احتمالا بارها و بارها وقتی از میدون توپخونه به سمت غرب حرکت کردی با یه سردر عظیم و زیبا روبرو شدی. اسمش سردر باغ ملیه. احتمالا اسمش رو شنیدی اما فرصت نشده تا بری داخل و با ساختمان‌های قدیمی و موزه‌هاش و حتی سکوت مرموزش مواجه بشی. یا چند ایستگاه جلوتر یه ورودی خاص قلقلکت داده که بری داخل و ببینی اونجا چیه. خانه موزه مقدم رو میگم، یکی از زیباترین و خاص‌ترین خانه‌های تهران. فرض کنید صبح جمعه به بازار تجریش یا بازار بزرگ تهران رفتید. با فروشنده هم صحبت میشید که سالهاست در همون حجره کار میکنه. چند قدم اون طرفتر پیرمردی از خاطرات تهران قدیم و قصه های تجریش میگه. یا فرصت کردی بشینید توی کافه قدیمی و صدای گفتگوی مردم رو بشنوی؟ این تجربه فقط یه گردش ساده نیست. اینها رشته های نامرئیه که آدم ها رو به هم وصل میکنه. چیزی تحت عنوان سرمایه اجتماعی. برای مبنا وقتی گردشگری رونق میگیره، مغازدار محلی امیدوارتر میشه، هنرمند صنایع دستی مشتری پیدا میکنه، راهنمای گردشگری با شوق داستان شهرش رو تعریف میکنه و سرآخر گردشگر هم با خاطره خوش به خونه برمیگرده. در چنین شهری مردم فقط کنار هم زندگی نمیکنن، بلکه با هم زندگی میکنن. شاید تهران بیش از هر چیز به همین حس ساده نیاز داره. پس بیاید قرار بذاریم که دیگه وقتی از کنار یک بنای تاریخی عبور میکنیم احساس کنیم بخش از خاطرات خود ماست. این که وقتی درختی در یک باغ قدیمی میبینیم بدونیم نگهداری از اون فقط وظیفه شهرداری نیست، مسئولیت همه ماست. در اون صورت وقتی گردشگری از شهر ما دیدن میکنه احساس کنه مهمان یک شهر مهربانه، نه فقط مسافر یک کلان شهر شلوغ. نکته دوم، شاید لازم نباشه همیشه برای سفر کیلومترها از خونه دور بشیم. کافیه سری به یک موزه بزنیم، در یک کافه قدیمی چای بنوشیم یا پای صحبت یکی از سالمندان محله بنشینیم. باور کنید تهران هنوز پر از قصه های ناگفته است. قصه هایی که اگر اونا رو بشنویم هم شهرمون رو بیشتر دوست خواهیم داشت و هم یکدیگر رو. بیاید از همین هفته تهران رو نه فقط شهری برای عبور، بلکه شهری برای کشف کردن ببینیم. شاید بهترین سفر همون سفری باشه که نگاه ما رو به شهری که هر روز در اون زندگی میکنیم تغییر بده. روزگار بر شما خوش و تهران همیشه براتون پر از کشفهای تازه.
ممنونم از آقای سیف بابت این چمدونی که تهیه کردن، اما چمدون اصلی به دست و پنجه شما خانم آقایان بسته میشه. این که امروز قرار بریم کرمان، داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم و آیا شما سفر کردین به این دیار، به این خطه؟ چه خاطراتی دارین، چه تجربیاتی دارین، چه چیزهایی ازش شنیدین که خوب بقیه هم در جریان باشن؟ من خودم رفتم کرمان، خیلی هم شهر قشنگ و دیدنیه. بعد چیز جالبی هم که در موردش وجود داشت این بود که ساعت 10 شب همه جا میبندن، یعنی اصلا دنبال یه آدم میگشتیم که آدرس رو پیدا بکنیم نمیتونستیم، یعنی نه آدرس پیدا میشد نه کسی پیدا میشد که ازش آدرس بپرسیم. این برای من مثلا جالب بود. ولی جای دیدنی قشنگی داره، بازار مسگرها هست که خیلی دیدنیه، در طول روز شما تشریف ببرین سر و صدای قشنگی هست که شاید برای خودشون عادی شده باشه ولی برای ماهایی که مسافریم کمی تا قسمتی گوشنوازه. موزه هنرهای مثل صنعتی رو دارن که در ساختمان محل زندگی استاد علی اکبر صنعتی، پدر مجسم سازی ایران، این موزه قرار داره. خلاصه جای دیدنی زیادی داره که من نگم بهتره دیگه، شما بگین. همین اول بسم الله مجید زبل از مسعودیه پیام داده، گفته یا الله ما اومدیم، خوش اومدیم. سفر رفتن خیلی لازمه که آدم حتما مطلع بشه از وضعیت دمای هوا، چه دمای هوای مسیر چه مقصد، فرقی هم نمیکنه زمستون باشه یا تابستون. ما هم به همین بهانه میخوایم هم صحبت بشیم با کارشناس محترم هواشناسی جناب آقای مهندس نقشینه. سلام بر شما، صحبتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رحیم حسینی، خدمت شنوندگان برنامه چمدون در رادیو تهران هم عرض سلام دارم، صبح بخیر عرض میکنم.
ارادتمندم. صبح شما هم بخیر باشه. تهران هوا کمی خنک شده، من نمیدونم چون صبح خنک شده یا نه واقعا خنک شده.
تهران نسیم داره، یعنی یه وزش باد ملایم داره که این باعث شده که این خنکی رو ما بهتر حس کنیم همینطوره. و به امروز بیشینه دما در تهران میتونه به دمای 35 درجه برسه. خب این دما نسبت به اون دماهای روزهای گرمی که ما سپری کردیم،
بله،
خب هوای خیلی دلنگیزتر و آره، بهتری خواهد خیلی بود. و برای برخی از مناطق مرتفع تهران هم این دما امروز دماهای مثلا ما 29 درجه رو برای دماوند پیشبینی میکنیم، برای فیروزکو 28 درجه رو پیشبینی میکنیم و برای میگون 28 درجه و خلاصه پردیس هم 30 درجه مناطق مرتفع تهران هستن. آبلی هم 25 درجه بیشینه دمای امروز این شهرهای استان خواهد بود. اما در 5 روز آینده عمدتاً آسمان تهران آسمانی صاف خواهد بود.
آها.
و بعد از ظهرها ما در تهران وزش باد سرعتش افزایش پیدا میکنه، در نقاط مستعد میتونه ایجاد گرد و خاک هم بکنه.
درسته.
و روند دمایی هم به این صورت که برای شهر تهران امروز بیشینه دما 35، فردا 36، یک شنبه 37 درجه گرمترین روز هفته خواهد بود.
درسته.
مجددن دوشنبه و سه شنبه بیشینه دما برمیگرده به دمای 35 درجه که دمای بیشینه همین امروز پیشبینی شده.
کلن دیگه اون گرمای خرماپزون رو به اون شکل نخواهیم داشت.
درسته درسته. خرماپزون رو در مناطق جنوبی البته ما احواز دیروز بیشینه دمای 49 داشت، امروز و فردا 47 و 48 یه کاهش نسبی خواهد داشت احواز، اما دوباره یک شنبه دو شنبه سه شنبه بیشینه دمای احواز 49 درجه خواهد شد. حالا شهرهای مرزی را من
آره حتما بگم. اتفاقا خواستم بپرسم ازتون با توجه به این که نزدیک میشیم به اربعین حسینی،
48 فردا 49 یک شنبه دوشنبه 50 درجه، مهران هم امروز 48 فردا 49 یک شنبه 50 درجه میشه و به مرزای شمال غربمون بهتره، باشماق 37 و تمرچین 34 35 مرزایی که بهتره از نظر دمایی.
بله بله.
نسبت به اون مرزای جنوبمون که مثل شلمچه که 49-50 خواهد شد.
درسته. هشداری هم هست که هواشناسی صادر کرده باشه و لازم باشه زوار عزیز مد نظر قرار بدن.
ببینید برای کربلا از روز یک شنبه سرعت وزش باد افزایش پیدا میکنه و حالا اگه بخوام دمای کربلا رو بگم، امروز 49 فردا و پس فردا به 50 درجه میرسه کربلا و از روز یک شنبه وزش باد در کربلا سرعت میگیره، میتونه حتی این باد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. کلن هم کاظمین هم سامرا هم نجف از روز یک شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهند داشت.
درسته. خیلی متشکرم آقای نقشین از شما، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشیم.
همچنین من
ارادتمندم. خدا حافظتون باشه. اما این روزها با توجه به اینکه تقریبا 4 روز مونده تا اربعین حسینی، خیلی از عزیزان راهی این پیاده روی عزیز و شریف و دوست داشتنی شدن و خیلی هم نتونستن که سفر بکنن، در حالی که میشه با سفرنامه های اربعین راهی این سفر عزیز شد. امیدوارم که خدا از همگی قبول بکنه. یک چمدون داریم امروز مختص همین ماجرا، سفرنامه اربعین که آقای دکتر جواد فر تهیه کردن.
به نام خدا، من محمد جوادفر هستم، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه. مایلم این برنامه رو در مورد سفرنامه‌های اربعین با شما گفتگو کنم. سفرنامه نویسی همیشه متأثر از جریان سفر و گردشگری بوده و هست. یعنی هرچی سفر بیشتر بشه، تعداد سفرنامه هم به تبع بیشتر میشه. این یه قاعده است دیگه. البته متغیرات دیگه هم دخیل هستن، مثل باسواد بودن و فرهیخته بودن مسافرین و چیزهای شبیه. بگذاریم. در خصوص سفرنامه‌های اربعین، به دلایل تاریخی باید بگیم که اولین سفرنامه اربعین مصادف با اولین سفر اربعین بوده که جناب جابر بن عبدالله انصاری در واقع اون رو رقم میزنه. جابر به کربلا میاد در روز اربعین و همونجا حکایاتی نقل میشه ازشون و حکایاتی که از قول جابر نقل میشه و در تاریخ در واقع ثبت شده، همون برای ما در واقع یک سفرنامه است که خیلی ها در طول تاریخ اون رو در واقع نقل کردن. اما در سفرنامه های معاصر میشه گفتش که سفرنامه ها یک شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته، حال و هوای خودش رو داره و ابزارهای دیگه سفرنامه نویسی هم در واقع مشارکت کردن، مثل عکاسی، در واقع تصویربرداری و ضبط صدا یا وایس یا صوتی. در دوران معاصر کیفیت سفرنامه ها نسبت به کمیتش افزایش چشمگیری نداشته، بیشتر ما کمیت سفرنامه نویسی رو داشتیم، ولی خب انتظار میره با فعالیت هایی که بچه هایی که در این حوزه فعالن بشه کیفیت سفرنامه نویسی هم یه مقداری بهش توجه کرد و فضا رو یه مقداری متغیر از این چیزی که الان وجود داره ترتیب داد. نکته ای که باید عرض بکنم اینه که مثلا الان سفرنامه هایی که نوشته شده بیشتر حال و هوای سفر رو تعریف میکنه. ابعاد دیگه از این سفر وجود داره که میشه بهش پرداخت و در سفرنامه اونو گنجود. مثلا مادران در این قصه خیلی تأثیر گذارن در جریان سفر اربعین. خانوم ها، بانوان، کودکان، خادمان، افرادی که در واقع دارن پشتیبانی میکنن و حتی محافظین و کسایی که امنیت این سفر رو در تأمین میکنن، اینا همه میتونن سوژه و موضوعی باشن برای سفرنامه نویسی که بهش بپردازن. مایلم یه بخشی از سفرنامه جناب آقای رضا کشمیری به نام گلوله های داغ رو در واقع برای شما نقل بکنم. هنوز غذا رو تمام نکرده بودیم که سر صدای دعوای شدیدی از حیات خانه به گوش ما خورد. دو مرد میانسال با لباس‌های شیک یقه های همدیگر رو گرفته بودن و فقط فریاد میکشیدن. صاحب خانه با ناراحتی آن دو را از خانهش بیرون کرد، اما هنوز صدای آنها با لحن شبیه التماس به گوش میرسید. اینجا بعدش رو من برای شما همینطوری تعریف کنم چون خیلی طولانیه. این در واقع صاحب خانه داستانش این بوده که زانه از قبیله صاحب خانه یک نفر رفته بود از قبیله اون دو نفری که بیرون بودن و داشتن با اینا در واقع با صاحب خانه مشاجره میکردن رو کشته بوده و اونا اومده بودن گفته بودن اگر شما این زائرای خونه خودتو به ما بدید، ما از خون اون میگذاریم و یک نفر از شما در قصاص اون نمیکشید. اما با کمال تعجب صاحب خانه این رو قبول نمیکنه و اون دو نفر رو بیرون میکنه و میگه من اینقدر در واقع با زبان حال میگه، اینقدر من برای زائرای امام حسین احترام قائلم و برای من خیلی اینو محترمن که حاضر نیستم حتی در قبال اون قصاصی که شما میخواد انجام بدی این زائرها تحویل شما بدم. ولی اینو خیلی بد میدونن، یعنی این نیستش که مثلا نتونه مقایسه بکنه حالا زائر دارن چه اتفاق میفته. این براشون توی قبیله خودشون، توی عشیره خودشون خیلی خیلی بد میدونن کسی زائر امام حسین از خونه خودش بیرون کنه، اونم در مقابل چیز این شکلی. امیدوارم هر جا که هستید این زیارت رو، این ثواب این زیارت رو در واقع به دست بیارید، از بابت هم خوندنش یا اگر تونستید مشرف بشید و این اتفاق خوب براتون رقم بخوره. هر جا کسی براتون آرزوی سلامتی و پیروزی و تندرستی دارم. زنده باشید. خدا حافظ.
قسمت نیست کنار کرب و بلا موجب موجب بوی حرم قطر قطر موج حسین دریا دریا سمت حرم سمت حرم سمت حرم دل تنگی یعنی هوای حرم دل تنگی یعنی ندای علم دل تنگ سربازای این حرمی تا خرپای این علمی از نجف تا کرب و بلا همه با هم هم قدمی هم قدمی پای علمی لحظه لحظه کرب و بلا موجب موجب بوی حرم قطر قطر موج حسین دریا دریا سمت حرم سمت حرم سمت حرم
قبول باشه این زیارت رادیویی شما عزیزان و دارم که عزیزانی هم که مشرف شدن به کربلای معلا حسابی دعاگوی ما باشن اما شما چمدون رو میشنوید از رادیو تهران امروز داریم مشخصاً به کرمان زیبا و دوست داشتنی سفر میکنیم یکی از پهناورترین و حتی بعضی هم میگن که پهناورترین استان ایرانه پس جاذبه گردشگری بسیاری داره جایی که قدمت طولانی داره و من جایی میخوندم که حالا ما فکر میکنیم تصورمون از کرمان اینه که یه منطقه گرمیه ولی بهش میگه اصطلاح پیست اسکی هم داره حالا پیست به فارسی چی میشه یک مسیر آره برفی هم داره که عزیزانی که علاقمند هستن به ورزش های زمستانه میتونن ازش استفاده بکنن خلاصه که استان عجیب و غریب و جذاب و شگفت انگیزیه اگر سفر کردین به این استان اگر اهل این منطقه هستین خوشحال میشیم که با ما تجربیاتتون رو به اشتراک بذارین 3094 تومانه پیام کوتاه ماست و البته میتونید تماس هم بگیرید با شماره تلفن های 2265 2465 و 2265 2466 بگم همسفرهای امروز ما چه عزیزانی هستن تا به این لحظه مجید گودرزی از پاکدشت به جمع ما پیوسته آقای امینی هم از تهران فارس ما رو میشنوند گفتن که امروز شاد باش و اولین نفری باش که دیگران را خوشحال میکنی سلام بر خدای مهربان که هر چه داریم از اوست و سلام به برنامه چمدون و عوامل آن در رادیو تهران و شنونده هایش. خیلی متشکرم از همراهی شما آقای امینی. رزانی که هم گفته بابام رفته مسافرت، ایشون رفتن و ما دیشب تونستیم بالاخره کولر رو روشن بکنیم، از اونجایی که آقای پدر اجازه نمیدن کولر روشن بشه و گویا پدر بهشون گفتن که یه پتو مسافرتی براش گذاشته. بعد حالا رزانی که هم میگه اینگاه بقیه پتو همشون سر کارن. ببین رزانی که اصلا شوخی و جدید معلوم نیست، تماس بگیر قشنگ توضیح بده من بفهمم چه خبر شده. شیدا به جمع ما پیوسته، خیلی خوش آمدی. حنان خانوم رو از رشت داریم، از رفسنجان شنونده داریم. فائزه خانوم ای کاش به همون بگید که حالا مشخصا چون داریم در مورد کرمان امروز صحبت میکنیم، اونایی که سفر رفتن بگن کجای کرمان خیلی قشنگ بود، یعنی چه جاذبه گردشگری، چه بنای تاریخی دیدن به جونشون خوش نشست، خیلی متفاوت بود. من خودم اون باغ شازده رو خیلی دوست داشتم که وسط کویر یک باقیه که اینقدر سرسبز، اینقدر قشنگ، چه معماری، چه بنایی، با چه داستانی، چه ماجرایی، بسیار جذابه. در جاده ابریشم قرار گرفته، مسیر کرمان به بم، و عزیزانی که به کرمان سفر میکنن حتما هر جور شده باقی شازده رو از نزدیک ببینن. حالا من اینطور شنیدم، داستانش اینجوری بوده که یک شازده بوده دلش میخواسته با یه دختر خانومی ازدواج بکنه و شرط خانواده دختر این بوده که باید یک خانه، یک عمارتی برای دختر ما فراهم بکنی. بعد ایشون رفته این باغ رو ساخته و اون عمارت بی‌نظیر رو رقم زده و انقدر دیگه مشغول جزئیات و این داستانا بوده که یک کاشی مونده به نصب شدنش، داره فانی رو ودا گفته و دیگه جالبه جای اون کاشی هم همچنان خالیه و دیگه نتونسته به وصال برسه این شازده. حالا من اینطوری شنیدم، اگر شما چیز دیگری شنیدین، داستان دیگری وجود داره، بهمون بگین. مهدی زینعلیان کنار ماست، نوشته از دیار کریمان. بله ایشون از رفسنجان ما رو میشنون. باغ پسته هم دارن، هر بارم پوز باغ پسته شو میده. حقم داره، حقم داره. منم داشتم یادم یک کیلو پسته میخره پوز میده، این که دیگه باغشه. گفته ای که من به همراه خانواده چمدونا رو بستیم صبح و حرکت کردیم به سمت منطقه گردشگری راویز و برنامه جذاب چمدون رو هم میشنویم در کنار آبشار شهابیه و خستگی ها رو به در میکنیم. خیلی هم جذاب. آقای زینعلیان واقعا شما دیگه باید تماس بگیری، هم در مورد منطقه گردشگری راویز که الان حرفش رو زدی صحبت بکنی، هم آبشار شهابیه. من نشنیدم مگه در کرمان آبشار هم هست؟ جالبه. ما امروز حتما مفصلاً با عزیزانی که متخصص هستن در حوزه گردشگری کرمان گفتگو خواهیم کرد تا هم بیشتر این استان جذاب رو بشناسیم، هم بدونیم که اگر سفر کردیم چه مناطقی، چه جاهایی رو بریم ببینیم و بگردیم و کیف کنیم. اما پیش از اون همراه بشیم با مهدی شمسی که گرافیک ارگانیک رو میخواد بهمون یاد بده.
سرم شلوغه، فرصت نمیکنم برم طبیعت، اینقدر کار زیاده که نمیتونم برم طبیعت، حتی نمیتونم دست بچه ها رو بگیرم برم پارک. بله این روزها روزهایی که خیلی از ماها ممکنه درگیر کار و فعالیت‌های روزمره باشیم و واقعا فرصت نکنیم بریم سفر، فرصت نکنیم بریم طبیعت. باید چه کرد؟ سلام عرض میکنم، من مهدی شمسی هستم، مدرس رویکرد گرافیک ارگانیک. خب ما فکر میکنم حدود 27 برنامه داشتیم تا الان که راهکارهای مختلفی رو گفتیم که در سفر چجوری میشه حالمون رو خوب کنیم، ولی امروز من میخوام دوباره برگردم به روزهای اول که اصلا گرافیک ارگانیک چیه، برای اینکه دوستان جدیدی که به ما پیوستند هم سفرهای جدید هم یه آشنایی کلی داشته باشن با گرافیک ارگانیک و ببینیم با گرافیک ارگانیک چجوری میتونیم سفر کنیم، چجوری میتونیم ارتباط بیشتری با طبیعت بگیریم، به خصوص اگر فرزند کوچکی در خانه داریم و هم سفرمون هست. گرافیک ارگانیک در واقع یک رویکرده که تلاش میکنه بچه ها رو در واقع به صورت غیر مستقیم و بدون آموزش مستقیم به طبیعت نزدیک کنه و آشنا کنه. شاید یه تعریف ساده و خیلی خلاصه گرافیک ارگانیک این باشه که گرافیک ارگانیک ایجاد فرم، شکل، نقش با عناصر طبیعیه که قبلا هم گفتیم که با رشته‌های مثل لند آرت یا هنر زمینی متفاوته، چون اولویت در گرافیک ارگانیک اول طبیعت بعد هنره، ولی در هنرهای دیگه مثل هنر زمینی یا لند آرت یا میوارایی، سفره‌آرایی، همه اینا اینه که در بسیاری از اون هنرها اولویت با در واقع هنر و زیبایی و بعد طبیعت. توی گرافیک ارگانیک ما برای طبیعت خیلی احترام قائلیم و تلاش میکنیم که اگر قراره با عناصر طبیعی یا در طبیعت اثری رو خلق کنیم، ابتدا به این فکر کنیم که آیا این کار ما به طبیعت آسیب جدی و محسوسی میزنه یا خیر. برای همین ما توی سفر، توی جاهای مختلفی که هستیم، توی پارک، خونه، میتونیم به این روش با طبیعت ارتباط برقرار کنیم. حالا خب گفتیم که مشغله های این روزه همه زیاده و ما میتونیم یه فرصت حتی یک ربع، 20 دقیقه، 10 دقیقه هم که داریم میتونیم توی خونه با عناصر طبیعی کارهایی رو انجام بدیم و به خصوص اگر فرزند کوچیکی داریم و کنارمون هستن میتونیم با در واقع عناصر طبیعی. شاید خیلی وقتا ما فکر کنیم عناصر طبیعی حتما یه چیزی که باید بریم تو طبیعت اونها رو برداریم. خیر، شما در واقع توی مهمونیه تو خونه دارین سیب، پرتقال، هندونه، موز میخورین، با پوست اینها میشه توی خودمون بشقاب اینها رو برش زد با چاقو، با قیچی و شکل و فرم های خیلی ساده رو ایجاد بکنیم. باز ممکنه سوال پیش بیاد که آیا من والد باید هنر بلد باشم، تخصصی داشته باشم؟ اصلا اینجوری نیست. میتونین خیلی ساده، شما فقط پوست میوه ها رو به قطعات ریز میتونین تبدیل کنین. حالا بسته به سن فرزندتون میتونه اینکه بدین قیچی یا چاقو رو دست خودش یا اینکه برش اینها رو فرم بدین و توی بشقاب که ترجیحاً یه بشقاب سفید رنگ باشه بچه‌ها با اینها در واقع شکل بسازن، فرم بسازن و بعد ببینیم که چه اتفاق میفته بعدش. حالا این کارو میشه تو مهمونی ها، تو دور همی ها انجام داد و قبلا هم خب شکل و شمایل مختلفی رو ما پیشنهاد داده بودیم. امیدوارم دوستانی که جدید به ما پیوستن، چون من احتمال میدم در واقع آرشیو برنامه قبلی هم در دسترس هست، سرچ کنن و برن گوش بدن و ببینن که ما در این 27 قسمت قبلی چه در واقع تجربه هایی رو در میون گذاشتیم و پیشنهادهایی رو تو حوزه گرافیک ارگانیک داشتیم. با امید اینکه بتونیم دوباره هفته بعدم در خدمتتون باشم و باز یه تجربه دیگه ای رو از گرافیک ارگانیک با هم دیگه دنبال کنیم. ممنون، متشکر، به خدا میسپارمتون.
خیلی متشکرم از آقای مهدی شمسی. قبل از ساعت 7 توپق زدن این ردی نداره، حالا چیزی که من دارم میگم. آقای شمسی یه جایی در صحبتاشون گفتن که سرچ کنیم، قشنگتر بگیم جستجو بکنیم. متشکرم که چمدون رو میشنوین از رادیو تهران و بهمون میگید که آیا تا به حال به کرمان سفر کرده اید؟ آیا چیزی از اون استان شنیده اید؟ سوغاتی برایتان آوردند؟ اگر بله، حتما پیامک بدین یا تماس بگیرین و حسابی در مورد این استان جذاب صحبت بکنین. همطور داره به جمع شنوندهای ما اضافه میشه. خوش آمدین. در مورد مهرانفر سوال پرسیدین که پیچونده و اینا. خدا بهترین قاضی، من نظر ندم بهتره. گفته من حالم بد شده و گفته که من سعی میکنم خودم برسونم. امیدوارم که مهرانفر دیگه خودتون نرسون دیگه، اگه حالتم خوبه ساعت 8 برنامه تموم میشه دیگه برادر. با تشکر.